فصل ششم. تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند، اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فداکاری مضایقه نمی کردند، چون خوب می دانستند هر تلاشی می کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشان است، نه به نفع یک دست بشر دزد و تنبل. در تمام بهار و تابستان هفته 60 ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد که بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست. این کار داوطلبانه است، اما اگر حیوانی غیبت کند جیرش نصف می شود. با این وصف از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه چوغندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیشبینی می شد که زمستان آینده زمستان سختی است. آسیاب بادی با اشکالات غیر منتظره ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت، مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاط‌های طویله بود، یعنی تمام مساله ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند، شکستن سنگ به قطعات و اندازه‌های متناسب بود. به نظر می‌رسید که تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی‌توانست بکند، چون نمی توانست روی دو پای عقب بایستد. پس از هفته ها کوشش بی حاصل، یکی فکر بکری کرد. قرار شد از جاذبه زمین استفاده کند. به دور سنگ های بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود تناب بستند و همه حیوانات، گاف ها و اسب ها و گوسفند ها و هر حیوان دیگری که تاب نگه داشتن تناب را داشت، حتی در لحظات حساس خوک ها آن را با کندی مایوس کننده ای از دامنه به بالای تپه می کشیدند و از آنجا رها می کردند تا خورد شد. حمل و نقل سنگ پس از خورد شدن زیاد مشکل نبود. اسب ها قطعات سنگ را در عرابه های باری حمل می کردند و گوسفند ها خورد سنگ ها را یکی یکی می کشیدند. حتی موریل و بنجامین خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. در اواخر تابستان مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوک ها شروع شد. اما کار کند پیش می رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می شد که قطع سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی وقتا سنگی که از آن بالا رها می شد نمی شکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع نیروی بقیه ی حیوانات بود به ثمر نمی رسید. وقتی که سنگ می لغزید و حیوانات می دویدند که الان است که خودشان هم به پایین پرت شوند و از نومیدی فریاد و فغانشان به هوا می رفت، همیشه باکسر بود که خود را مقابل تناب نگاه می داشت و سنگ را متوقف می کرد. قیافه او که وجب به وجب دامنه را با زحمت می پیمود و نفس نفس می زد و با نوک سمش به زمین پنجه می کشید و دو پهلویش از عرق پوشیده بود، منظره‌ای بود که هر کسی را مالا مال از تعجب و تحسین می کرد. کلوور به او گوشزد می کرد که به خود زیاد فشار نیاورد، اما گوش نمی داد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است جوابگوی هر مسئله بود. با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبح ها به جای نیم ساعت سه ربع ساعت زودتر بیدارش کند. با آن که در این روزها کمتر فراغت داشت، هرگاه فرصتی پیدا می کرد به تنهایی به کنار تپه سنگ می رفت و بدون کمک یک بار سنگ خود را به نزدیکی محل ساختمان حمل می کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند پنج آدم حریص را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را می کرد. در خیلی از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملیتر از آدم‌ها بود و از میزان کار می‌کاست. مثلا علفکنی چنان کامل صورت می‌گرفت که مسلماً بشر از عهده‌اش بر نمی‌آمد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی‌کرد دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. با این حال وقتی تابستان سپری شد کمبودهای پیشبینی نشده ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام را نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشینالات برای آسیاب بادی. هیچ کس نمیدانست اینها به چه نفت باید تهیه شود. یک شنبه صبح که حیوانات برای اخذ دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد. البته نه به منظور تجارت، بلکه صرفاً برای به دست آوردن مواد مورد نیاز. فعلاً مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ولینگتون بازار دارد تأمین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک و مشارکت در امر ساختن آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جزو تصمیمات اولین جلسه فتح و پیروزی پس از اخراج جونز نبود؟ همه ی حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لااقل تصور می‌کردند آنها را به خاطر دارند. آن چهار خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسات مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند با ترس به صدا در آمدند، ولی بلافاصله با غرش سهمگین سگها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندها چهار پا خوب دو پا بد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد. دست آخر ناپلئون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حاجتی نیست حیوانات با بشر تماس حاصل کنند، چرا که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید. وینتر نامی که مشاور حقوقی و ساکن ولینگتون است قبول کرده که رابطه بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه خواهد آمد. ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند. بعد اسکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد. به آنها اطمینان داد که تا کنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده، حتی چنین پیشنهادی هم مطرح نشده است. تصور محض است، شاید از دروغ‌های اسنوبال باشد. اسکویلر زیرکانه از آنها سوال کرد: رفقا، آیا مطمئن هستید که خواب ندیده اید؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ آیا این مطلب جایی ثبت شده است؟ و چون به طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست نبود، حیوانات نیز قانع شدند که خود اشتباه کرده اند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار به قلعه می آمد. او مردی بود شیطان اندام و کوچک اندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار و موقع شناس بود که قبل از کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمد و شد او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می کردند و تا سرحد امکان از او دوری می جستند. با این وصف دیدن ناپلئون چهار پا که به ویمپر امر و نهی می کرد غرور آنها را تحریک می کرد و نگرانی ها را تا حدی جبران می نمود. رابطه حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد. راجب آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدم ها در میخانه ها جمع می شدن و با نقشه برای یکدیگر ثابت می کردن که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. با این حال برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی قائل بودند. یکی از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می‌خواندند و دیگر به آن مزرعه مانر نمی‌گفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی نمی‌کردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت، اما این شایعه وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پیلکینگتون مالک فاکس فود یا با آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد، ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. همین مواقع بود که خوک‌ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاذ شده بود و باز اسکویلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبود است. گفت خوک‌ها مغز متفکر مزرعه هستند، نیاز به جای آرام و دنج دارند، به علاوه مناسب با شأن پیشواست. اخیراً ناپلئون را با عنوان پیشوا خطاب می‌کردند. در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک‌ها نه فقط غذا در آشپزخانه صرف می‌کنند و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص داده‌اند، بلکه روی تخت هم می‌خوابند، مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلئون است مطلب را درز می گرفت، ولی کلوور که فکر می کرد به خاطر دارد که تخت خواب صریحاً تحریم شده است به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند، ولی چون فقط می توانست حروف منفصل را بخواند سراغ موریل رفت و گفت موریل ماده چهارم را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید؟ موریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت این ماده میگوید هیچ حیوانی با ملافه بر تخت نمیخوابد. عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از ملافه برده شده باشد، ولی این کلمه بر دیوار ثبت بود. لابد چنان بوده باشد. و اسکویلر که بر حسب تصادف با سه سگ از آنجا می گذشت توانست قضایی را روشن کند. گفت رفقا، البته شنیده اید که ما خوک‌ها در حال حاضر روی تخت خواب می خوابیم و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمی کنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد. تخت خواب به طور ساده جاییست که بران می خوابند. و اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که مشت کاه طویله هم تخت خواب است. قانون استفاده از ملافه را که اختراع انسانی است تحریم کرده است و ما ملافه ها را برداشته و لای پتو می خوابیم. تخت ها کاملا راحتند، اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم. رفقا مسلماً شما در مقام سلب راحتی ما نیستید و قطعاً نمی‌خواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم و به طور یقین هیچ یک از شما طالب بازگشت جونز نیست. حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر پیرامون خوابیدن خوکا بر تخت سخنی به میان نیامد و حتی وقتی اعلام شد که خوکا از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و غله ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود، اما آسیاب بادی همه را جبران می کرد. پس از برداشت خرمن چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر می کردند حتی یک وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد بیش از پیش زحمت کشیدند. باکسر حتی شب بیرون می آمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار می کرد. حیوانات در لحظات فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می رفتند، استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه موفق شدند چنین بنای با عظمتی بسازند در شگفت می شدند. فقط بنجامین بود که در مورد آسیاب بادی شور و شعف به خود نشان نمی داد و طبق معمول با طرز اسرار آمیزی می گفت خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. مرغ‌ها وحشت زده از خواب پریدند چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل تربچه از ریشه در آمده است و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد از فرط نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند. آسیاب بادی ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به قدم آهسته حرکت میکرد پیشاپیش همه میدوید. ثمره تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود. سنگ هایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالتی ماتم زده به قطعات سنگ های پراکنده خیره شده بودند. ناپلئون ساکت قدم می زد و گاه زمین را بو می کشید. دومش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان می‌خورد. ناگهان گویی به نتیجه رسیده باشد ایستاد و گفت رفقا می‌دانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته می‌شناسید؟ اسنوبال! و ناگهان با قرشی رعداسا ادامه داد اسنوبال این کار را کرده است. این خائن صرفاً به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جویی از اخراج شرم‌آورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است. رفقا همین الان و در همین محل من حکم اعدام اسنوبال را صادر و اعلام می کنم. نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و یک کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از این که موجودی حتی اسنوبال می تواند تا این پایه بزهکار باشد سخت متأثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر کنند. تقریبا بلا فاصله رد پای خوکی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شد. ناپلئون رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای اسنوبال است و گفت محتملاً از سمت مزرعه فاکس وود آمده است. ناپلئون پس از امتحان رد پا فریاد زد:
رفقا، دیگر جای درنگ نیست، باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیا به بادی می کنیم و در سراسر زمستان هم از این که آفتابی باشد یا بارانی می سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی توان کار ما را خونسا ساخت. رفقا، به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه باید در سر موعد تمام شود. رفقا به پیش، زنده باد آسیاب بادی، پاینده باد قلعه حیوانات.